أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، لعن الله على أعدائهم أجمعين. در بحث در موارد غلط و اشتباه در تطبیق، آیا حکم به بطلان معامله می شود یا حکم می شود به صحت مع الخیار، ثابته ای که در نوع کلمات اومده بود مورد قبول فقها قرار گرفته بود این بود که در مواردی که مورد تخلف بر مورد تخلف امر ذاتی و جوهری باشد، این از موارد بطلان معامله هست و اون مواردی که مورد تخلف وصف جانبی و عرضی باشد در این موارد خیار ثابته. این تقسیمی بود که در کلمات فقها مطرح شده. نسبت به این تقسیم که حاصل این تقسیم صحت معامله در فرض ثانی در قسم ثانی محل خیال باشه، دو تا اشکال وارد شده که از این دو تا اشکال در کلمات جواب داده شده و حل‌های متعددی بیان شده بود. اشکال اول این بود که در این مورد ثانی در قسم ثانی هم مثل جایی که عبد به وصف کتابت فروخته میشه، ولی عملا اون عبد که تحویل داده میشه عبد کاتب نیست، غیر کاتب هست. در این موارد هم اونی که وقع علیه العقد موجود نیست و اونی که موجود هست لم یقع علیه العقد، و طبعا مقتضای قاعده باید بطلان باشه. این خود اشکال اول بود. از این اشکال جوابهای متعددی داده شده، حلهای متعددی برای رفع این اشکال بیان شده. حل اول اونی بود که در کلام مرحوم شیخ اومده بود و در بعضی از کلمات به صاحب جواهر نسبت داده شده که بعضی از محشرین مقاصد هم فرمودن نه، این حرف صاحب جواهر نیست، حرف مرحوم شیخ علی کاشف الغطا هست. خود جواب اول این بود که این مورد از موارد تعارض اشاره با وصف هست و در موارد تعارض اشاره با وصف جهت اشاره مقدم هست. این خود حل اول بود. نسبت به این حل مناقشاتی در کلمات مرحوم شیخ هم اومده بود و این بحث در این قسمت تمام شده بود. جواب دوم و حل دومی که از این اشکال اول داده شده، حلی است که در خود کلام صاحب جواهر هست. این قسمتش در کلام صاحب جواهر هست و اینه که صاحب جواهر در جواب از اشکال اول که اشکال محقق اردبیلی بود فرمودن که این اشکال ناشی شده است از خلط بین توصیف در جزئیات و توصیف در کلیات. بله، توصیف در جزئیات و توصیف در کلیات که به انه اشتباه ناشن ان عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات و الوصف المعین فی شخصیات، که حاصل این جواب اینه که با توجه به مورد وصف که جاییست که شخص عبد خارجی را، عبد معین را بفروشد به عنوان کتابت، ثم ظهره که این غیر کاتب هست، در این مورد ما وقع علی العقل جزئی خارجی هست. وقتی جزئی خارجی بود، توصیف در جزئیات خارجیه موجب تقیید نمیشه، موجب تحسیس و حس شدن مبین نمیشه، حس شدن این جزئی نمیشه. برخلاف جایی که مبی کلی باشه، که این کلی را متصف به یه وصفی بکنن، موصوف به یه وصفی بکنن، در کلیات توصیف موجب تقیید هست. اگر به صورت کلی، به بیع کلی عبد را به قید کتابت بفروشند، بعد در مقام وفا به معامله عبد غیر کاتب را تحویل بدهند، بله، اینجا اونی که تحویل داده میشه مورد عقل نیست، چون اونی که بیعه و وشتاریه عبد به قید کتابت بود، اینی که الان تحویل داده میشه مصداق اون نیست. ولی در معاملات شخصی، در جایی که مبی شخصی باشه، جزئی خارجی باشه، که محل کلامم از این قبیل هست، اینجا اونی که مورد عقد هست، خود همون جزئی خارجی هست. اینجا دیگه تغایر بین ما وقع علیه العقد و ما هو الموجود فی الخارج، اینجا دیگه تغایر معنا نداره، معقول نیست تغایر در این موارد، چون اینجا از باب جزئی هست، توصیف جزئی موجب تغییر جزئی نمیشه. روی این حساب این عبد خارجی که فروخته شده، ولو به وصف کتابت هم فروخته شده باشه، ولی اینطور نیست که اون این عبد در خارج غیر ما وقع علیه العقد باشه، نه، این هم ما وقع علیه العقد هست. این بله وجه حل دوم که حاصل این حل، همونطور که در فقه عقودم به اشاره بیان کرده، اینه که جزئی لا یحسس، برخلاف کلی که یحسس به توصیف، به توصیف به اوصاف. آیا این وجه برای حل اشکال تمام هست، اشکال را برطرف میکنه؟ در فقه العقود بیان شده که این بله حل ثانی، که این حل که همین عدم تحصیح در جزئیات باشه، نسبت به اشکال اول، ولو اصل اشکال اول را حل میکنه، یعنی این عبد که واقعا غیر کاتب هست، این را مورد عقد قرار داده، ما وقع علیه العقد هست، ولی نمیتونه همه بله مدعا را در این تفصیل توجیه بکنه، چون مدعا در این موارد در قسم ثانی که عبد به غیر کتاب، عبد خارجی فروخته شده، اینی که معامله صحیح است و خیار داره. این بیان ثانی خیار را نمیتونه اثبات بکنه. تفسیر ثبوت خیار در این مورد را، این قادر بر تفسیر ثبوت خیار در این مورد نیست. این یک نکته. بعد فرمودن که این وجه، این وجه ثانی، اگر بله به ذمیمه به او نکنیم مکملی را، تکمیل به مکمل نشه، نمیتواند فرق بین وصف جوهری و وصف جانبی را توجیه بکنه، اون هم نمیتونه فارقش را بیان بکنه، چون بر اساس این وجه اگر مبی جزئی خارجی باشد، مبی جزئی خارجی باشد، توصیف موجب تقلید نمیشه. خب این نکته در جایی که اون وصف که در مبی خارجی برای مبی خارجی میشود، اون وصف وصف جوهری ذاتی هم باشد، در اونجا هم میآید دیگه. در جایی رو که مثلا عبدی را بخرد به عنوان این که بفروشد به عنوان که عبد حبشی هست، ثم زهره که عبد غیر حبشی هست، بان بر اساس مثال مرحوم شیخ بان انهو حمار وحشی، یا با بیان نهایی مرحوم شیخ جایی که بان انهو عبد غیر حبشی، عبد منتسب به قبیله دیگر، بله به طایفه دیگر باشه، در این موارد هم تقیید، اینجا هم جزئی خارجی تقیید شده، و حال این که در این موارد اون تقسیم بر اساس تقسیم فقها، این از موارد بطلان معامله است. اگر تمام المناد در فرق بین این تقسیم این باشه که در قسم اول مبی کلی هست، در محل بحث قسم ثانی مبی جزئی هست، این حل، لازمه این حل اینه که این مناد اینه که در جایی که وصف در مبی خارجی وصف جوهری باشد، در اونجا هم معامله صحیح باشه، فقط حق خیال باشه، و حال این که این برخلاف این تقسیم بوده دیگه. بعد از این که این اشکال دوم را که در حقیقت این نقص در این حل حساب شده که احتیاج به مکمل داره، بدون مکمل قادر بر تفسیر فرق بین وصف جوهری و وصف غیر جوهری نیست، بعد از اون در ادامه فرمودن که بله، میشه به این وصف یک مقدمه دیگه، به این حل ثانی یک مقدمه دیگه اضافه بشه که در حقیقت تکمیل بشه این وجه رو، ما تکمیل بکنیم به یک مکملی که بر اساس اون مکمل بین وصف جوهری و وصف جانبی هم، بین وصف جوهری و وصف جانبی هم فارق پیدا بشه، فرق بین اما هم سلام علیکم تفسیر بشود. و اون اینه که اینجور بگیم که بله، در جزئیات توصیف موجب تقیید نیست، ولی در کلیات موجب تقیید هست، ولی در جایی که مبی جزئی باشد، اگر توصیف به وصف جوهری باشد، به وصف ذاتی باشد، مثل عبد حبشی بودن در آن مثال، این توصیف به وصف جوهری به حسب نظر عرف موجب تغایر در مبی حساب میشه، در اون مورد عقل حساب میشه، به طوری که مورد عقل را خاص قرار میده، نه اینکه مورد عقل به همون اطلاقش باقی باشد تا ما هو الموجود فی الخارج مصداق و منطبق علیه اون عنوان مبی قرار بگیره. ممکنه به این وجه ثانی اگه این مقدمه رو اضافه بکنیم، خب این دیگه بله، و از این نظر که فرق بین وصف جوهری و وصف جانبی را نتوانسته بود حل دوم تفسیر بکنه، این نقص از او برداشته میشه. ولی خب این البته این اضافه کردن یه مطلبی است که خود این رو به عنوان وجه آخر میتوان این را قرار داد دیگه. در بررسی این حل اینطور شده که پس در حقیقت از دو جهت اشکال شده، یکی این که قادر بر این وجه قادر بر تفسیر خیال نیست، دیگه این که قادر بر تفسیر قابل تفسیر و فرق بین وصف جوهری و وصف جانبی نیست. ولی در قسمت دوم با استفاده از مکمل فرمودن که این نفس برطرف میشه. به نظر میرسه که خب در اینجا شما با همون ترتیبی که از مکمل استفاده کردید در رفع اشکال دوم، به همین صورت میتوان اون اشکال اول که این حل، این جواب قادر بر تفسیر ثبوت القیانی، اونجا هم با استفاده از مکمل و زمیمه کردن اون مکمل به این حل ثانی، جواب ثانی، مشکل برطرف میشه. به این که بله گفته میشه که جزئی قابل تحسیس نیست و دونسا مورد عقد همون شیء خارجی هست، عبد به قید کتابت، عبد به قید کتابت که فروخته شده، این توصیف شیء خارجی به یک وصفی موجب تغایر در مورد، موجب تغایر نمیشه و متعلق عقد را غیر از موجود خارجی قرار نمیدهد، بلکه خود همین شیء خارجی مورد عقد هست. ولی با از اونجایی که این وصف در جزئی خارجی قرار گرفته، توصیف در جزئی خارجی برمیگرده به اشتراط در معامله، برمیگرده به شرط. یعنی این وقتی گفته میشه عبد کاتب را به شما فروختم، یعنی همیشه خارجی رو فروختم، ولی به شرط اینکه کاتب باشد، به شرط کتابت فروختم. وقتی که شرط، این کتابت به عنوان شرط در متن عقد قرار گرفته، سلام علیکم، مذکور در متن عقد شده، اثر این شرط خیار دیگه، اثر این شرط اینه که در فرض تخلف خیار باشه، التزام به معامله با همون توجیهاتی که قبلا بیان شده که حقیقت شرط برمیگرده به اینکه التزام به، یعنی برمیگرده به اینکه یا التزام اصلی عقد موقوف هست به امر حاصل در زمان عقد، یا اینکه نه، التزام به عقد، التزام به این التزام، پایبندی به این عقد که بی مثلا باشه، پایبندی به بی و وفای به این مشروط به وجود وصفی هست، به طوری که اگه اون وصف محقق نباشد دیگه ملتزم به اون، این طرف مقابل که مشروط الله هست التزام نداره به وفای به اون. خب این رو ما بله از جهت اینکه معامله باطل نمیشه از حل ثانی میتونیم استفاده کنیم، ولی از جهت اینکه حالا که صحیح هست خیار از کجا آمده، با اینکه مورد عقد بوده ولی چطور خیار اومده، تخلف در مورد عقد نشده ولی چطور خیار اومده، این را از راه شرط تکمیل بکنیم. حاصل ملاحظه به این قسمت از تقول عقود اینه که همونطور که برای رفع اشکال ثانی میتوان از مکمل استفاده کرد با ضمیمه کردن اون مقدمه مکمل وجه ثانی را تکمیل تصحیح کرد، با در برای رفع اشکال اول که عدم تفسیر خیال باشه، اینو هم میشه از مکمل استفاده کرد. پس اینطور نیست که تفسیر ثانی نتواند مسئله را حل بکنه. بله همه جهات اشکال حل نمیشه، همه مدعا به وسیله این جواب ثانی، حل ثانی، همه مدعا اثبات نمیشه، ولی برای اثبات بعضی از مدعا از او استفاده میشه، برای قسمت دیگر مکمل زمینه میشه. این حل ثانی. حل ثالث که این هم در از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه در عبارت جواهر اومده بود این بود که بله در کلام در همون عبارت جواهر همون عبارتی که مرحوم شیخ برای حل اشکال بیان فرموده بود حل اشکال محقق اردبیلی بیان فرموده بود یه قسمتش این بود که بین وصف ذاتی و وصف عرضی مرحوم اردبیلی بین اینها که اشتباه کرده اینها را از یک وادی دانسته وصف ذاتی و وصف عرضی را یک جور دانسته و حال این که وصف ذاتی با وصف عرضی فرق داره در وصف ذاتی بله تخلق موجب این میشه که ما وقع علیه العقد موجود نباشه و ما هو الموجود وقع علیه العقد نباشه ولی در وصف عرضی اینطور نیست در وصف عرضی تخلف وصف عرضی موجب مانع از انطباق عنوان مأمور به بر اون مورد تخلف نیست این به عنوان وجه سوم حل سوم که در این حل سوم در حقیقت همون بیان فرق بین وصف ذاتی و وصف جوهری این مال این قسمت که بین اینها فرق هست در مثال در موردی که مثلا اون در جایی را که معامله واقع شده باشه بر عبد حبشی ثم بان انه عبد غیر حبشی یا حمار وحشی اونجا تخلف در وصف جوهری هست در وصف ذاتی هست ولی در اینجا تخلف در وصف عرضی خب این جوابی است که بله مطرح شده در کلام مرحوم صاحب جواهر به عنوان حل اشکال آیا این حل این راه حل تمام هست یا اینکه تمام نیست در فقه العقود در بررسی این در بررسی این اشکال که آیا این حل تمام هست یا تمام نیست در اون بله این همون اشکالی که قبلا مطرح شده بود به عنوان اشکال دوم در اینجا هم مطرح میشه که ما اگر ملاک را تمام الملاک را این بدونیم که اون وصف وصف ذاتی هست یا وصف وصف عرضی هست لازمه این حرف اینه که در جایی که بله لازمه این حرف اینه که در مورد کلیات اشکال اینه ببخشید این که عرض کردم که همون اشکال قبلی نه این یه اشکال دیگه ای هست اگر ما تمام الملاک را این بدانیم که وصف وصف ذاتی هست یا وصف وصف خارجی هست لازمش اینه که در جایی که مبی کلی باشد ولی اون مبی کلی را توصیف بکنن به وصف جانبی در اونجا باید معامله صحیح باشد چون اون وصف وصف جانبی هست دیگه در همین عبد کاتب لازمه این حل اینه که بله این که عقد باطل بشود به خاطر تخلف وصف یا صحیح بشود دائمه داره اینه که اون وصفی که در کنار مبی اومده عنوان ذاتی عنوان اصلی مبی اومده وصف خارجی وصف ذاتیه یا وصف عرضیه خب اگر بر اساس این حرف بر اساس این حل اگر در معامله کلی شخصی عبدی را بفروشد به غیر انه کاتبان، معامله شخصی نیست، عبد خاص را نمی فروشه، عبد کلی را می فروشه، بعد در مقام بله در بله به عنوان عبد کاتب به وصف کتابت بفروشد، در مقام تسلیم اگر عبد غیر کاتب را تسلیم بکنه، اگر عبد غیر کاتب را تسلیم بکنه، این مورد معامله هست، منتها چون کتابت ذکر شده بود، کتابت هم که امر غیر جوهری هست دیگه، اینطور نیست که این لم یقع علیه عقد، وار این که به این وجه ملتزم نمی شوند. اشکال این حل اینه که این به تنهایی نمی تواند تمام مشکل را حل بکنه، این تقسیم بین قسمین را توجیه بکنه، چون لازمه این حرف اینه که در جایی را که شخص مبیع کلی را فروخته توصیف کرده است او را به وصف کتابت، همونطور که در مبیع شخصی به وصف کتابت این موجود خارجی وقع علیه العقد هست، در مبیع کلی هم وقع علیه العقد هست، و حال این که این را ملتزم بله این را ملتزم به این نمیشه، این برخلاف اون غرضی است که از این تقسیم ذکر شد وجود داره و ادعا مدعایی است که در این تقسیم وجود داره. رو این حساب این را ما به تنهایی نمیتونیم به عنوان یک معیار در فرق بین القسمین قرار بدهیم. اینم اشکال، اینم حل ثانی، مگر اینکه در این حل ثالث هم یه مکملی برای اون بله بگذاریم، و اون اینه که یه قید اضافه بکنیم، یعنی اون خصوصیت کلیت را هم بیاریم پای بیاریم در داخل مؤثر، بگیم که در مبیع کلی بله ولو خصوصیت غیر ذاتی، یعنی خصوصیت جانبی عرضی مثل کتابت ذکر شده باشه، ولی در حقیقت با اختلاف با تخلف این وصف، ما هو الموجود در خارج و اونی که در مقام تسلیم ادا میشه به دیگری، ما وقع علیه العقد نیست. خود این تفسیر ثالث به تنهایی نمیتواند بله بطلان در بیع کلی را عدم صحت را در بیع عدم صحت را در بیع کلی توجیه بکنه. این نقصی هست که این نقص برای ترمیم دلیل و حل و برطرف شده این نقص احتیاج به مکمل داریم. این وجه حل سوم. حل اینجا حل‌های دیگه هم مطرح شده، یه حلی در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، یک حلی در کلام مرحوم آخون و مرحوم سید، که این دوتا به یک وجه حل کردن این مشکله اول را، اشکال اول را. یه وجه هم وجهی است که در کلام مرحوم اصفهانی اومده. وجه چهارم وجهی است که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده و اون هم در فقه العقود، و این را به عنوان حل در فقه العقود این را به عنوان رای حل پنجم عنوان کرده، که حاصل این فرمایش مرحوم نائینی و حل مرحوم نائینی اینه که فرمودن عوارض خارجیه طرف مبادله قرار نمیگیره، مورد مبادله قرار نمیگیرن، برخلاف وصف نوع، برخلاف خصوصیات نوعیه. در خصوصیات نوعیه اینها داخل در معامله قرار میگیرن و مورد مبادله هستند، ولی عوارض و مشخصات خارجیه اینها داخل نیستن. بر این اساس فرمودن ما این فرق بین این دوتا مثال ابن لوبا عبدن حبشیان فسار همارن وحشیا و بین جایی که عبد را به قید در مبیع خارجی عبد کاتب را فروخته ثم بانه که عبد کاتب نیست، بین اینها را اینطور توجیه فرمودن، اینجور فرق میذاریم، فرق بین ما را اینطور تفسیر میکنیم که اگر اون وصفی که برای متعلق عقد ذکر شده از صور نوعیه باشه، از خصوصیات نوعیه باشد، این طرف مبادله قرار گرفته، در حقیقت ثمن در مقابل او هم قرار گرفته که در مثال اول از این قبیله، بله عبدودن، بله حبشی بودن عبد و عبد بودن این موجود خارجی در مقابل حماریت حمار، در مقابل فرسیت فرس، در این موارد این اوصاف مورد مبادله قرار می گیرند. در این بله اینجا مورد مبادله قرار می گیرند در برخلاف مواردی که اون وصفی که در متعلق عقد ذکر شده از اوصاف از عوارض خارجیه باشه، مثل کتابت عبد. در کتابت عبد اینطور نیست که این بله مورد این اوصاف مورد مبادله قرار بگیرن. در اینجا مال فرق بین این دو اینطور این میشه که در مثال اول که عبد این موجود را به عنوان انه و عبد حبشی فروخته، بعد معلوم شده که اصلا عبد حبشی نبود، بله عبد نبوده، حمار بوده، یا حماری را فروخته این کشفه که فرس بوده. در این موارد چون مورد معامله لم یک اونی که وقع موردن للمبادله حمار بوده و ما هو المحقق در خارج فرسیت که مورد مبادله نبوده، حماریت مورد مبادله بوده، ولی در مثال عبد اونی که عبد به قید کتابت مورد مبادله همین عبد خارجی هست دیگه، کتابت که دیگه مورد مبادله نبوده. به لحاظ ما وقع تحت العرب ما وقع موردن للمبادله، این میشه اون همون عنوان همون موجود در خارج به تمام خصوصیاتش مورد مبادله هم شده، به لحاظ مورد مبادله تخلف پیدا نشد تا صحبت بله تا صحبت بطلان معامله بشه و اینکه اثر نداره این معامله. این اشکال این حل مرحوم نائینی. اشکالی که در فقه العقود نسبت به این حل شده عبارت از اینه که بله این خصوص اونی که در مورد مبادله قرار میگیرد، یعنی ثمن در مقابل او قرار میگیرد، ذات شیء، اوصاف شیء چه وصف ذاتی باشد چه وصف عرضی باشد، اینطور نیست که ثمن تجزیه بشه، بعضی از ثمن در مقابل ذات قرار بگیره، بعضی دیگر در مقابل وصف قرار بگیره. کلن اوصاف در مبیع اینا اصلا مقابل مال چیزی در ازای اون قرار نمیگیره، بر اساس همون نکته‌ای که قبلا هم در بحث بله در بحث قبلی که در بیان مالیت هم یا حتی بحث اول که بحث ملکیت باشه، در انواع در مفهوم ملکیت، در تعیین مفهوم ملکیت، اونجا گفته شده که در مواردی که شی دارای ماده هست و هیئتی هست به حسب اعتبار عقلا اونی که مال یبذل به ازائه ما عوض خود همین مجموع هست. این دو نیست که این ماده متحیه به هیئت هست، نه اینکه هیئتش یک مالیتی داشته باشه جدای از مالیت ذات، جدای از مالیت ماده. وصل هم همینه، بله هیئت و وصل موجب زیاد شدن مالیت اشیا می شود. این چوبی که درش مثلا خراطی نشده به حالت خاصی در نیامده، یا درش نجاری نشده به حالت میز و اینها در نیامده، این قیمت داره. قیمت این که به هیئت خاصی در نیامده بسیار کمتر است از قیمت این چوب متحیه به هیئت. ولی اینطور نیست که بله بخشی از مالیت، بخشی از عوض در مقابل هیئت قرار گرفته باشه. اوصاف هم از همین قبیل، اوصاف هم مثل هیئت، لازم نیست که اصلا اونی که در مقابل بله ذات قرار میگیره، در مقابل ماده قرار میگیره، حتما یک صورت محسوس اینجوری داشته باشه که مثلا شکل ظاهری داشته باشه که قابل احساس به بصر باشه. نه، اون اوصاف هم غیر از هیئتی که قابل دیدن هست، غیر از اون، اونها هم حالش همینه. اینها موجب زیادی در مالیت اشیا میشوند ولی چیزی در مورد در مقابل او قرار نمیگیره. و با توجه به این مسئله، همونطور که در مورد بیع عبد به ما انه، بیع شی خارجی به ما انه عبد، به ما انه عبد کاتب، همونطور که در اینجا لم یقع شیء من المال به ازای وصف عرضی عوارض خارجیه، همینطور هم در اون مورده که شیء به ازای مثلا عبد را فروختن، بعد معلوم شد که اصلا عبد نبوده، این دو نیست که در مقابل این خصوصیت چیزی از مال قرار گرفته باشه. مال در مقابل این شیء، اگه مبی شیء خارجی باشه، در مقابل اون این شیء متصفه به این قرار گرفته، نه اینکه بخشی یعنی تبعیه بشه، تبعیل بشه بعضی از مال در مقابل این خصوصیت ذاتیه قرار بگیره. این روی حساب این فرمایش مرحوم ناینی مبتنی هست بر این که ما در مالیت اشیا و در جعل سمن به ازای اشیا تفصیل بدیم، بگیم که اینها بعضی از سمن در مقابل ذات و ماده قرار میگیره، بعضی در مقابل اون وصف قرار میگیره. ولی چون این مبنا، این مقدمه تمام نیست، عدم تمامیتش هم در مباحث قبلی مطرح شده، این حساب این فرمایش مرحوم ناینی نمیتواند مشکل را حل بکنه. این اشکال، این حل مرحوم ناینی. حل بعدی، حلی است که در کلام مرحوم آخون و مرحوم صاحب قربه اومده که از راه تعدد مطلوب و از راه وحدت مطلوب پیش رفتن. گفتن که اگر اون وصفی که در کنار ذات ذکر میشه از ارکان این مبی باشد، در حقیقت اینجا مورد از موارد وحدت مطلوبه، یه مطلوب بیشتر نیست که اون مطلوب هم حاصل نشده. عبد به قید این را به عنوان عبد حبشی اگه فروخته باشه، ثم ظهر که عبد حبشی نیست، اصلا هیچ مطلوبی برای طرفین حاصل نشده، ولی برای مشتری حاصل نشده. ولی اگر وصف مذکور در کنار متعلق از ارکان نباشه، غیر وصف جانبی باشه، در این موارد مطلوب در معامله متعدد هست. مطلوب در معامله متعدد هست، اینطور نیست که اگر عبد کاتب را فروخته و ظهر که این عبد غیر کاتب هست هیچ مقدار از مطلوب حاصل نشده باشه. نه، بعضی از مطلوب حاصل شده، بعضی دیگر حاصل نشده. چون بعضی حاصل شده معامله صحیحه، چون بعضی دیگری از مطلوب حاصل نشده این باعث میشه که مورد در این مورد خیار برای طرف مقابل ثابت بشه. از باب عدم اصول تمام مطلوب خیار ثابته، از باب اینکه اونی که حاصل هست موجود هست بعضی از مطلوب در او محقق هست، معامله میشه صحیح. روی این حساب فرمودن توجیه میشه این فرق بین مثال اول، قسم اول که عبد حبشی را فروخته ثم بان انه حمار وحشی، و بین عبد کاتبی که ظهر انه غیر کاتب. این فرمایش، این حل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مرحوم صابر. صلی الله علی محمد و آل محمد.